خیلی ممنونیم از اینکه با برنامه‌های رادیو تهران صدای پایتخت موج اف ام 94 تا این لحظه که ساعت 12:30 هست همراه بودین.
روبم مرگ رو دوشم طلوعم کن تو میتونی تبومم سایه میپوشم شروعم کن تو میتونی شدم خورشید غرق خون میونه مغرب دریا منو با چشمای بازت ببر تا مشرق رویا دلم با هر تپش با هم شکست چیشم یه کاری کن نمونم زیر خاکستر میخوام مثل همون روزا که بارون بود و پریشم دوباره سو حریر سو مثل چشمات نبریشم دلم با هر تپش با هر شکستن تاره میفهمه که هر
اگر که در مورد برنامه‌های رادیو تهران نظر یا پیشنهادی دارید ما خیلی خیلی خوشحال میشیم که نظرات شما رو بدونیم از طریق سامانه پیمک 3094 یا در واقع سامانه 162 اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما میتونید نظرات خودتون رو به ما بگید همراه ما بمونید همچنان همکاران من آماده هستن تا برنامه دور یک میز رو به صورت زنده و مستقیم و البته تصویری تقدیم شما بکنن.
اینجا صدای تهران است.
قلب تپنده ایران.
از پشت میز فاصله‌های خیابان
حرف مردم نقد بی‌پرده
تحلیل دقیق
سیاست
میدان همه صداها اقتصادی که در کوچه‌های شهر جریان دارد تهران
پایتخت فرصت و چالش
میزبان شدید منتظرید
فرهنگ هویت و زندگی روزمره
اینجا همه سر یک میز می نشینند
تهران ما قصه همه ما
برنامه رادیویی
دوره یک میز
دوره یک میز
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم همشهریان عزیزم، هموطنان گرامی، خوش آمدید به برنامه یه دوره یک میز از شبکه رادیوی تهران. تفاوت تاب‌آوری ناظر بر ویژگی‌های مذهبی و فرهنگی انقلاب اسلامی با مدل‌های سکولار در چیست؟ چرا محاسبه آمریکایی صهیونی در جنگ کنونی درست از آب در نیامد؟ عامل اصلی در بازتولید و تقویت سرمایه اجتماعی ایران در زمان بحران چه بود؟ و الزامات پاسداشت این سرمایه اجتماعی چیست؟ خوش آمده مجدد عرض میکنم به شما هموطنان و همشهریان عزیزم به برنامه دوره یک میز از شبکه رادیوی تهران. انشالله تا ساعت 13:45 در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و امید همراهیتون رو داریم با مهمانان محترمی که به حضورتون معرفی میکنم.
انقلاب اسلامی ایران از سپید دم پیدایش بر مستحکمترین بنیاد سرمایه اجتماعی یعنی پیوندهای ایمانی، مشارکت مردمی و شبکه‌های برآمده از بطن جامعه استوار بوده است. این سرمایه نه یک دارایی ایستا که حقیقت پویاست که در تندباد حوادث به اوج تبلور می‌رسد. تجربه 8 سال دفاع مقدس و دهه‌ها ایستادگی در برابر تحریم‌ها و جنگ شناختی ثابت کرد که این گنجینه ترمیمی و نامیراست. در جنگ 40 روزه اخیر نیز برخلاف محاسبات غلط دشمن صهیونی آمریکایی که بر گسست اجتماعی و فرسایش اعتماد عمومی تمرکز داشت، شاهد هویدا شدن با شکوه این حقیقت بودیم، جایی که تهدید به فرصتی برای تجلی عالی‌ترین مراتب همبستگی ملی بدل شد. در ساحت داخلی این سرمایه اجتماعی به تاب‌آوری تحسین برانگیز و اتحاد راهبردی میان مردم و نظام منجر شد. تفرقه‌های سیاسی در پرتو ضرورت امنیت ملی رنگ باخت و جامعه یکپارچه حول محور عزت و قدرت ملی شکل گرفت. در عرصه منطقه‌ای و جهانی نیز قدرت نرم ایران که برخواسته از همین پشتوانه عظیم مردمی است، به الگوی ملل مسلمان و ستون فقرات جبهه مقاومت بدل گشت. ایران امروز به عنوان تنها ملتی که شجاعانه هژمونی غرب را پس از یک قرن یکتازی در هم شکسته، مرجعیت و نفوذی بی پیشینه در افکار عمومی جهان اسلام یافته است. بر این اساس جنگ اخیر نه تنها سرمایه اجتماعی انقلاب را تقلیل نداد، بلکه آن را بازتولید و عمیق‌تر ساخت. اکنون بهره‌گیری پایدار از این ثروت ملی نیازمند پاسداشت تنوع اجتماعی، تقویت امید و تبدیل این ظرفیت عظیم به برنامه‌های ایجابی برای اعتلای کشور است، چرا که سرمایه اجتماعی هم سپر امنیت و هم پیشران پیشرفت است.
درود و خدا قوت. انشالله که آغاز هفته خوب و پربرکتی پیش روی شما عزیزان باشه. مهمانان محترم من در استودیو جناب آقایان دکتر خالق گرجی، تحلیلگر مسائل استراتژیک هستند. سلام عرض میکنم، البته نیومدن، جاشون خالیه. با جناب دکتر محمد ناصر ریاحی، تحلیلگر مسائل بین‌الملل آشنا بشیم. سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، مهمان محترم برنامه و ملت شریف ایران، در خدمت هستم.
خدمت از من متشکرم، وقت گذاشتین برای این گفتگو. در دیگر سوی استودیو جناب آقای امیرحسین جوانشیری، کارشناس مسائل سیاسی و رسانه، با ما هستن. سلام عرض میکنم.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو و مهمان محترم برنامه، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. آقای ریایی عزیز، با جناب عالی شروع بکنم. ابتدای برنامه به بینندگانمون و شنوندگانمون عرض کنم. بینندگان عرض میکنم چون از طریق اپلیکیشن ایران صدا عزیزان میتونن الان برنامه رو تماشا بکنن. اپلیکیشن یعنی فارسیش برنامه کاربردی. بله برنامه کاربردی یا نرم افزار مثلا بگیم. راجب تاب‌آوری در جوامع مختلف صحبت‌های زیادی مطرح میشه. میخوام از نگاه شما بپرسم تفاوت تاب‌آوری در جامعه ایران و جوامع سکولار کلن چی هست؟ این رو راجبش یه ذره صحبت بکنیم، بعد من سوالات بعدی رو هم انشاءالله از خدمتتون میپرسم.
بله چشم در خدمتتون هستم.
چشمتون پر نور.
عرضم به حضور شما که ببینید این برمیگرده، شاید تاب‌آوری رو ما بتونیم تو حوزه‌های مختلف تعریف کنیم. تاب‌آوری تو حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و و و انواع اقسام.
اقتصادیش هم باید حتما یادمون باشه.
قطعاً همین بله. هست. چون به هر حال عرضم به حضور شما که خب عرضم به حضور شما که صاحب نظران یا به گفته خیلی از اعتقاد خیلی از صاحب نظران خب اقتصاد بر عرضم به حضور شما که بیس هست، پایه هست. بعضی از صاحب نظران فرهنگ رو پایه دونسته، اینا تأثیر داره ما حقیقتا. اما اون چیزی که برای کشور ما و ملت ایران اسلامی به وجود آمد برگرفته از ایدئولوژی مکتب انقلاب اسلامی است.
بله.
این نکته که باید به اون اشاره بکنیم. شما ببینید ما به هر حال ملت و مردم تربیت یافته حاکمیت ها هستن در هر برهه از تاریخ. شما ببینید ما البته که خب اینو باید عرض بکنم که یک نیاز به ریشه داره و اون ریشه در مقاومت ایرانیان و در مقابل ظلم و جور ایستادگی ایرانیان بله. داره که ما در طول تاریخ داشتیم این موضوع رو. اما اون چیزی که باعث حفظ اون میشه، باعث تقویت اون شده، قطعا حاکمیتی مثل حاکمیت جمهوری اسلامی بوده که اون رو در واقع در جهت حفظ این ایستادگی و اون تاب‌آوری مردم در مقابل ظلم و جور قرار داده. اصلا خاصگاه انقلاب ما که اگه میخوایم بررسی کنیم انقلاب فرهنگی بود، علارغمی که خیلی از نظریات رو حوزه انقلاب اقتصادی و نمیدونم بحث اصلاحات ارضی و اینا که اتفاق افتاد، اما الان ما داریم ثمرش رو میبینیم بعد 40 سال که این انقلاب انقلاب فرهنگی بود در واقع.
بله.
چرا که اگه انقلاب فرهنگی نبود زود ازم میپاشید، مثل خیلی از انقلابای دیگه که ثمر نمیده. چرا؟ چون نارضایتی اتفاق میفته، اون چیزی که باید برحال لیدرهای یا رهبران سیاسی و اون رهبران کسانی که انقلاب رو انجام میدن به مردم منتقل میکنن و از مردم میخوان برآورده نمیکنن و انقلابا به شکست انجام میشه، منجر میشه، یا اینکه یه روند خیلی منفعلی رو بپایم. اما ما شاهد این هستیم که بعد 37 سال انقلاب، در سال 38 بعد از انقلاب، مردم چه بسا که خیلی پرشورتر از اول انقلاب، چون بنده خودم افراد جزء فردی هستم که در اول انقلاب نبودم. ما عرضم بودشم بعد از جنگ به هر حال توفیق داشتیم در جمهوری اسلامی باشیم الحمدلله.
ها متولد بعد از انقلابی؟
من بله، من دهه 60 هستم، بعد از انقلاب هستم.
زنده باد.
و شاید اگر صحبتی الان انجام بدم ناظر به هر حال تجربیات خودم بعد از جریان انقلاب باشه.
بله.
اما اون چیزی که به هر حال اتفاق افتاد، اون چیزی که به هر حال گذشتگان و پیشینیان ما تو حوزه انقلاب، انقلاب اسلامی و اون چیزی که وقوع پیوست انقلاب اسلامی بیان می‌فرمایند این است که این شروع شوقی که الان در بین مردم هست، چه بسا از زمان انقلاب هم شروع شوقش خیلی بالاتر است و وسیع‌تر بوده باشه.
بله.
و این گستردگیش بیشتر بوده. این به نظر من برمیگرده به اون تربیت حاکمیت جمهوری اسلامی که تو این 30 خورده‌ای سال 3 دهه در واقع که وارد دهه چهارمش میشیم، 3 دهه حاکمیت جمهوری اسلامی، مردم رو به افکار مردم رو یعنی لحاظ فرهنگی به سمت تاب‌آوری برده جلو که مردم ما امروز در مقابل ظلم می‌ایستن. در مقابل ظلم، این جمله مهمیه، در مقابل ظلم، اون وحدت کلمه که الان داره اتفاق میفته، ما
بله.
داریم با سلایق مختلف با نگرش‌های مختلف در کنار هم جمع شدیم و داریم یک چیز رو به منصه ظهور میرسیم به اسم تاب‌آوری. این تاب‌آوری منشأش کجاست؟ انقلاب اسلامی.
بسیار.
اون چیزی که حضرت امام پایریزی کرد و اون چیزی که در ادامه در سیره عملی رهبر شهید انقلاب بود، در سیره عملی خیلی از بزرگان این انقلاب بود که مردم دیدند و اون رو لمس کردند.
بله.
و اون مردمی بودن وجهه انقلاب بود که اتفاق افتاد و از یه حاکمیت سیاسی صرف به یه حاکمیت تماما مردمی و عرضم به شما که مردم پایه منجر شد. این یکی از شاید علت‌های شما در جوامع سکولار الان ما داریم می‌بینیم، حتی در اوج خودش، یعنی مثلا در دستگاه نظامی شما نها کنه، خیلی از فرماندهان، خیلی از سربازان توی دستگاه سکولار، در حاکمیت سکولار، در خط مقدم ارزان سر باز میزنن از اون انجام وظیفه خودشون و بر میگنن، پشت میکنن به میهنشون، فرار میکنن. داریم امسالوم، همین الانش هم ما داریم شاهدش هستیم در خیلی از جاها، در ارزم توی جبهه دشمن. اما مردم ما برعکس اون عمل میکنن، یعنی داوطلب میشن که برن و خارج از فضای نظامی میگن ما حاضریم از این آب و خاک دفاع کنیم. این نشانه تربیت ارزم بزرگ شما که حاکمیت جمهوری اسلامی است و البته اون ریشه‌ای که در بین ایرانیان بوده.
متشکرم آقای جوانشیر. من میخواستم که از شما یه سوالی بپرسم، ولی ناظر به صحبت جناب دکتر ریاهی، اجازه بدید یه چالشی با ایشون داشته باشم بعد بیام از شما بقیه سوالات بپرسم. من ای که نداره،
در خدمت هست.
خدمت از من. آقای دکتر ریاهی، شما فرمودید که دشمن، تا اونجایی که میفهمید که مردم ایران منسجم شدن بعد از انقلاب اسلامی، موافقتی دارم با جناب علی، هرچند اونجا هم به نظرم محل سوال هست. حالا سوالش رو از جناب جوانشیر میپرسم. در تفاوت فضاهای سکولار با مردم ایران اسلامی میفرمایید که دشمن بعضی وقتا عواملش و سربازانش تمرد میکنن از دستوری که دارن، تعلقی به کشور ندارن و اگر من
تجربه است.
بله. اگر من اشتباه برداشت کردم شما تصحیح کنید، همین رو فرمودین دیگه.
بله بله، عرضم این بود.
خب اولا که به نظرم میرسه که حالا حداقل ارتشی که ما الان داریم باهاش میجنگیم در منطقه اغلب مزدور هستن، یعنی آمریکایی‌ها اصل نیستند. و خب این طبیعتاً اون عرق ملی رو از بین میبره. کسی که برای مش دلار اومده وقتی جونش رو در خطر میبینه حتما یک عقب گردی داره. ضمن این که یک نگاه شیطنت آمیزم اینه که خب اون سرباز تمرد میکنه وقتی میبینه که در جبهه حق نمیجنگه و داره مردمی رو و کودکانی رو از بین میبره که اصلاً با اصول اخلاقی خودش سازگار نیستن. من خیلی صریح اینو ازتون پرسیدم ببینم که پاسخی براش دارید یا نه.
من این رو ناظر به این عرضم عرض کنم خدمت شما. ببینید، دلیل توجیهی که امریکا بحث هیروشیما رو به وجود آمد برای از آن عمومی و افکار عمومی ملت خودش چه بود؟ یک شاید بگم خلاصه این بحث، حالا عوامل مختلف، دلایل مختلف آورد. به هر حال من درس جواب میدم خدمت حضرتالی و مهمان محترم. توزیع رسانه، من حالا تخصصی ندارم، اما توزیع رسانه مهمترین چیزی که الان سیاستمدارا باش ارزم چالش دارم و باعث سر کار دارن، اون هم موضوعی هست تحت عنوان افکار عمومی.
بله.
و میباید افکار عمومی رو ارزم متقاعد کنن نسبت به این موضوع. الان ما شاهد این هستیم که مثلا فرمایش حضرت عالی سردمدار مزدوران عالم که به هر حال علیه کشور، علیه مردم بیگناه ایران اسلامی در تقابل هست، رئیس جمهور آمریکا تقریبا بیشتر توان خودش رو در متقاعد کردن افکار عمومی جهان داره سپری میکنه.
بله.
امریکا در مقابل اون جنایتی که در حوزه هیروشیما و ناکازاکی انجام داد چی گفت؟ گفت من اگر 300 هزار نفر رو کشتم، جلوگیری کردم از 3 میلیون کشته شدن امریکایی. الانم در عراق هم همینو گفت. در عراق هم جورج بوش همینو میگفت. میگفت من اگر الان در عراق وارد نشم و حالا اون الان عرضم شما با تروریست مقابله نکنم، مردم امریکا کشته خواهند شد. این افکار عمومی امریکا رو متقاعد کرد. ترامپ، ما در همین برنامه اتفاقا با عزیزان داشتیم صحبت میکردیم دو روز قبل از متاسفانه اتفاق 9 اسفند که ترامپ در کنگره سخنرانی میکرد و متقاعد میکرد از دو بعد، یک افکار عمومی رو، یک متقاعد میکرد مخالفان جنگ رو در کنگره.
بله.
که اگر ما امروز مقابله نکنیم با جمهوری اسلامی، موشک های اونا به اروپا و امریکا میرسن و ما میبایست برویم به این اتفاق. من اینو عرض میکنم خدمت شما، اون چیزی که باعث میشه سرباز ما، که نه، نیروی مردمی ما کف میدان حاضر همین الان بره نقطه، اون حاصل ایدئولوژیشه. ایدئولوژیش از کجا آمده؟ از انقلاب اسلامی به وجود آورده در اون. اما اون چیزی که در یه سرباز آمریکایی و سرباز انگلیسی هست فاقد ایدئولوژیه، توهی از این قضیه. فرمایش حضرت عالی وقتی توهی باشه به خاطر ارزم بزرگ شما که پول و دلار اومده باشه، اون چیزی که در مقابلش میبینه قطعا انسانه، به درد میاد و حق و باطل شاید پیش خودش ترسیم بکنه. چه بسی که حالا یه تعداد کمی هستم، ما که نمیخوایم بگیم همه ارتش امریکا برگشتن یا همه ارتش اسرائیل و انگلیس رو برگشتن، اما اون یه تعداد خب بالاخره به خواستگاه درونی خودشون رجوع میکنن و یه بازگشت به خیشتنی دارن تو اون بازه زمانی و حق رو نشون بر خودشون تجسم میکنن. اما من اینو عرض میکنم که مردم ما، سرباز جمهوری اسلامی و اون کسی که در جبهه حق هست، این حاصل ایدئولوژی که داره و حاصل اون مکتبی که براش به وجود اومده، حاصل مکتب اسلامه. حاصل اگر به هر حال نگاهی به نگاه مکتب سید الشهدا داشته باشی بلد. که میفرماید اگر ما میجنگیم در مقابل ظلم و جور، چه کشته بشویم پیروزیم، شهید به حساب میام، چه اگرم پیروز بشیم، خب پیروز حد در هر دو حالت به قول امروزی ها بازی برد برده برای ما. وقتی ما انسان، وقتی ما کسی که حضرت ما میفرمایند ملتی که شهادت دارد بنبست ندارد، حقیقتا همین است. این نشون میده که از یک از توهی از ایدئولوژی نیست و اون سربازی که تو حوزه سکولار عقب نشینی میکنه فاقد هر گونه ایدئولوژی هست در ذهنش.
از شما متشکرم. امیدوارم که حالا شنوندگان محترم پاسخ رو در واقع که شنیدن خودشون قضاوت کنن، حلاجی کنن. آقای جمشید اگه نکته‌ای نداری سوال بپرسن از خدمتتون. اگه نکته‌ای راجع به صحبت‌های دکتر ریایی ندارین
به هر حال نخیر.
خیلی خوب، زنده باشین. خدمت از من. این جمله خیلی مشهور شد که محاسبه آمریکایی صهیونی راجع به اونچه که در ایران قرار است اتفاق بیفته اشتباه عذاب در اومد. چرا؟
خب در تکمیل فرمایشات آقای دکتر، به هر حال انقلاب اسلامی ایران یه اتفاق بزرگ بود در عالم که هنوز که هنوزه تحلیلگران و استراتژیست ها و سیاسیون مسبوق به سابقه و برجسته دنیا نتونستن یه تحلیل دقیق و درستی از این حرکت بزرگ مردم ایران در سال 57 داشته باشن که این حرکت به همانند رود خروشانی همچنان ادامه داره و روز به روزم به سرعت خودش و عظمت خودش و به اصطلاح وسعت خودش می افزایه و علارغم همه ناهمواری ها داره راه خودش رو به سمت تعالی بله. پیش میبره. انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب ایدئولوژیک بود که الهام گرفته از اسلام ناب محمدی بودش به رهبری شخصیتی برجسته و یه رهبری بیبدیل در کل تاریخ ایران و در کل این چند هزار ساله ما رهبری همچون حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه رو نداشتیم که از جمیع جهات اینقدر رشد یافته و متعالی باشه و مردم ایران رو که دارای فرهنگ بزرگ و کهن ایرانی بودند و ظرفیت‌های عمیق فرهنگی و تاریخی داشتن رو بله. بتونه به این سطح از رشد و آگاهی برسونه که بزرگترین حرکت اصلاحی بشریت رو بتونن حداقل استارتش رو بزنن و که حالا امروز داریم می‌بینیم محور مقاومتی که در دنیا شکل گرفته که بله. اینها همون آرزوهای دیرینه علمای اسلام بوده، آرزوهای دیرینه مکتب تشیع بوده که در زمان ما به خوبی حضرت امام تونست اینها رو از اعماق تاریخ دقیق و موشکافانه بگیره و در زمان حال ما پیاده سازی بکنه و مردم رو به نوعی میشه گفتش که همانند مسیح، دم مسیحایی اون تونست که بیدار بکنه، هوشیار بکنه، ارتقا ببخشه سطح آگاهی مردم رو و بعد مردمی که رشد پیدا کردن، ارتقا پیدا کردن، ظرفیت این رو پیدا کردن که بتونن بار سنگین به اصطلاح تحقق اهداف عالیه دین مبین اسلام و مکتب تشیع رو بر دوش بکشن که این محور مقاومت و این حرکت‌های آزادی‌خواهانه‌ای که امروز در کل جهان اسلام و متعاقباً فراتر از اون در کل جهان اسلام جاری و ساری هستش، این الهام گرفته از ایران هستش، الهام گرفته از مکتب حضرت امام و شخص حضرت امام هستش و این همچنان جاری و ساری هستش. علت تاب‌آوری مردم ایران هم میشه گفتش یکی به خاطر فرهنگ بسیار غنی ایرانی هستش که هر حال ما اولین تمدن بشری هستیم و این در بزنگاه‌های حساس خودشو کاملا ظهور و بروز میده، نشون میده
بله.
علارغم این همه مشکلات و تحریم‌ها و این همه پروپاگاندای رسانه‌ای و فضاسازی و شرایط بی سابقه ای که به هر حال بغرنجی که برای مردم ما به وجود آوردن دشمنان این مرز و بوم، ولی در موقع خطر مردم نشون دادن که اینقدر سطح فرهنگ و فهم اونها به لحاظ تاریخی و ایدئولوژیکی بالا هستش که بهترین عکس العمل رو در زمان خطر از خودشون دارن، کما اینکه میبینیم بدون اینکه کسی به مردم به اصطلاح خطی بده به صورت خودجوش، بعد از اینکه امام جامعه در به اصطلاح نهم اسفند ماه به شهادت میرسن، پیشبینی اون امام بزرگ محقق میشه و مردم خودجوش میان به کف خیابونها که در تاریخ این مرز و بوم بی سابقه بوده. هیچگاه یک چنین کنش اجتماعی در طول تاریخ چند هزار ساله ایران به این شکل نبوده. حالا مقطعی تو حتی تاریخ انقلاب هم همینطور، مقطعی زمانهای مردم اومدن بیرون یه اجتماعی
بله، تو بله.
مثلا تو یه ماه، 40 روز، 2 ماه، نهایت تو 3 ماه پشت سر هم، بعدش دیگه مثلا یواش یواش متفرق شدن، اون فعالیتایی که داشتن به اصطلاح کمتر شده و کم رنگتر شده. ولی اینکه به صورت خودجوش مردم اینطوری شبا در تمام ایران اسلامی، در تمام میادین، شهرها، قریه ها، روستاها، خودشون بیان پای نظام و انقلاب اینطور از دستاوردهای این انقلاب بزرگ الهی دفاع بکنن،
بله،
این بی سابقه بود. این نشانه رشد مردم هستش. به زرس قاطع مردم ما سیاسی ترین مردم بین کل کشورهای جهان اسلام هستن. کل بین 54 تا 56 تا کشور اسلامی داریم،
بله،
ایرانی ها امروز میشه گفت سیاسی ترین مردمان هستن. رشد فکری مردم ما از همه دیگر جوامع اسلامی و حتی دیگر کشورهای دنیا بالاتر هست. میزان سواد رسانه‌ای ما و قدرت تجزیه تحلیل اخبار امروز به خاطر اینکه مردم در مواجهه با فتنه‌های گوناگون بودند، به لحاظ تجربی از تمام کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی حداقل اطراف ما بالاتر هستش و خود به خود چه ما امروز بخوایم چه نخوایم به الگوی مجسم جبهه مقاومت تبدیل شدیم و این راه کماکان انشاءالله تا ظهور حضرت بقیت الله که یک هدف بسیار متعالی و دستیافتنی هستش ادامه داره.
انشاءالله. خیلی متشکرم. بینندگان محترم، آقای دکتر خالق گرجی، تحلیلگر محترم مسائل استراتژیک هم به ما پیوستن. به ایشون هم سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیز. با توجه محورهای برنامه که حالا تهیه کننده محترم فرمودن، من
یعنی از شما سوال نپرسم؟ شما نکته آماده کردید؟ اگه میخواد بفرمایید. نه بفرمایید، چون محورها رو بله بفرمایید، در اختیارتون هست.
شما میفرمایید،
تقاضا میکنم.
خب، به نام خدا. من عرایض و فرمایشات دوستان رو شنیدم و در تکمیل صحبت‌های دوستان، یک موضوع پایه‌ای وجود داره در خصوص این که محاسبات رژیم صهیونیستی و آمریکا در 2 جنگ اخیر و سالیان گذشته چرا اکثر اوقات اشتباه از آب در میاد. یک موضوع ریشه‌ای برای این قضیه وجود داره. این هم این هستش که تفاوت بین فرهنگ سکولار و فرهنگ اسلام باعث شده که محاسبات دشمن ما در اکثر اوقات اشتباه از آب در بیاد. چرا؟ تفاوت هایی که وجود داره، اولین تفاوتش در خصوص مبانی معرفت سکولار و دین هستش. در مبانی معرفتی سکولار، اونجا عقل بشر، تجربیات بشر مبنا هستش برای محاسبات، ولی در مبانی معرفت دینی وحی و فرمایشات فرستادگان خداوند و پیامبران مبنا هست، مبنای معرفت هست. خب وقتی که این دوتا مبنا وجود داشته باشه، قاعدتا محاسبات خاص خودشون رو هم خواهد داشت و این دو جبهه وقتی با هم دیگه تقابل میکنن، روبرو میشن، اون بر اساس یک سیستم محاسباتی محاسبه میکنه و این طرف هم بر اساس یک فرایند محاسباتی. بنابراین مشخصه که این محاسبات قاعدتاً به اشتباه برمیخوره. حالا چرا اونا محاسباتشون اکثرا اشتباه میشه، ما محاسبات